گرامی، استاد محترم، جناب آقای دکتر لکسایی عزیز، همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام اعیاد مبارکت شعبانیه، سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام و تبرکت علیه السلام، همچنین فردان که ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام، سبران عزیز انشاءالله در خدمت امشب در خدمت جناب آقای دکتر لکسایی خواهیم بود. ما در جلسه گذشته جلسه ششم بود، امشب هم جلسه هفتم هست. موضوع دوم از عناصر هشتگانه نظام سیاسی مطرح شد که عناصر دولت و نظام سیاسی رو پرداخت کردن، عناصر ثابت، عناصر اقتضایی. عناصر ثابت همون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت هست. و در ادامه هم جناب دکتر لکسایی هم آیاتی از سوره های هفتگانه رو بیان فرمودن. جناب دکتر لکسایی، صدای بنده رو دارید، خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، میلاد امام سجاد علیه السلام، و تبریک میگم روز پاسدار رو و همینطور روز جانباز رو به پاسداران و جانبازان عزیز. و پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نافدار رو که در نیمه ماه مبارک شعبان هست. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از برکات ماه مبارک شعبان برخوردار بشویم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسه گذشته همطور که جناب آقای دکتر احمدی هم فرمودند، بحث عناصر نظام سیاسی رو مطرح کردیم. در عناصر نظام سیاسی بحثی که خیلی مهم هست و باید مورد توجه قرار بگیره، ببخشید مثل این که یه لحظه صدا قطع شد. در بحث نظام سیاسی بحثی که مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره در بحث عناصر این هست که عرض کردیم بر اساس اون چه که در مباحث حقوقی و سیاسی رایج در باب عناصر کلیدی مطرحه، همون چهار عنصر حکومت، حاکمیت، جمعیت، سرزمین مطرحه. اما با رویکرد قرآنی حضرت امام عناصر دیگری رو هم ما باید اضافه بکنیم و به عنوان عنصر ثابت حتما مد نظر قرار بدیم در بحث هم دولت سازی، هم جامعه سازی و هم اهدافی که دولت داره، از جمله تشکیل امت اسلامی و بحث تمدن سازی. از همه مهمتر و زیر ساخت توجه به بحث الله و توحید در همه ابعاد بود، به ویژه توحید عبادی و توحید افعالی. بحث دوم بحث رهبری الهی بود که عرض کردیم به عنوان مثال اشاره میکنیم به سه سوره محمد صلی الله علیه و آله، سوره فتح و سوره حجرات، که در جلسه گذشته چند آیه از آغاز سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو بحث کردیم. و عنصر سومی که ما اضافه میکنیم عنصر دین و مکتب هست، با محوریت قرآن کریم و سنت و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خب بحثی رو که در جلسه گذشته مطرح کردیم و ناتمام مون، بحث سوره مبارک محمد بود. عرض کردیم به عنوان مثال ما در هر بحثی به بعضی از مستندات اشاره میکنیم، بیشترم منظور ما اون بخش هایی که خود حضرت امام هم مورد توجه قرار داده باشند. البته چون بحث ما مستندات هست، اصل بحث رو که امام فرموده باشن ما میتونیم بریم در قرآن کریم ببینیم که آیا در ارتباط با اون بحث آیاتی داریم یا نداریم. اما خوشبختانه این بحثی که حالا ما داریم از مباحثیه که خود حضرت امام هم به آیات توجه کردن و تقریبا توجه ایشون به سوره محمد و همینطور سوره حجرات و سوره فتح قابل توجهه. من الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، مباحث تفسیری حضرت امام در مورد این سه سوره در مقابل دیدگان من هست و میخوام که انشاءالله بخش هایی رو هم امشب براتون از روی متن بخونم که ببینید حضرت امام چی فرمودن. خب بحث ما در جلسه گذشته رسید به آیه هفتم و بحث امشب رو از همین آیه هفتم به بعد پیگیری میکنیم. البته طبیعتاً منظور ما این نیست که همه آیات رو بخونیم. من این سوره ها رو در تفسیر ترتیبی قرآن کریم، تفسیر که با عنوان تفسیر راهبردی قرآن کریم، فایل های صوتیش منتشر شده در کانال هایی که منتسب من هست و همینطور در رادیو پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اونجا تفسیر راهبردی کامل همه این آیات آمده. اگه دوستان خواستن خب به اونجا مراجعه میکنن. اینجا ما به بعضی از آیات توجه خواهیم کرد. در خود آیه هفتم این تعبیر رو داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. با توجه به سیاق سوره، سیاق حاکم بر سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و به ویژه همین آیات قبلی که در جلسه گذشته خوندیم، خب بحث قتال هست، بحث جهاد هست. بحث این هست که در برابر کسانی که دشمنی میکنند با مؤمنان و دولت نوپای اسلامی و با رسول الله صلی الله علیه و آله، و اساساً دشمنی اونها باعث شده که پیامبر و مسلمان ها از مکه هجرت بکنند به مدینه، چون اگر در مکه میموندن از گزند اونها در امان نبودن، یا حتی اون مسلمانانی که هجرت کرده بودن به حبشه، اونها هم از به اصطلاح به خاطر مخاطرات جانی که براشون وجود داشت هجرت کردند. خب خدای متعال اینجا راهبرد مردمی سازی یاری دین و یاری دولت دینی و یاری خدا و پیغمبر رو مطرح می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو، این همون بحث جمعیت منتها وقتی که دولت اسلامی شما می‌خواید بسازید، این جمعیت باید به قدر کفایت حداقل بخشی از این جمعیت واجد درجات ایمانی باشد. چطور ما مثلا می‌خوایم یه فرض کن ساختمانی بسازیم، میگیم باید مصالح مناسب برای اون ساختمان داشته باشیم. حالا وقتی هم که یک دولت میخواد ساخته بشه، اگه این بخواد دولت اسلامی باشه، باید مردمی که متناسب با ارزش‌های دینی فکر میکنن، مردمی که موحد هستن، مردمی که تابع رهبری الهی هستن، اینها باید به حد کفایت باشن تا دولت اسلامی تأسیس بشه، ایجاد بشه. بلا اگر مردمان معتقد و مؤمن و موحد نداشته باشیم، مثلا جمعیت منافقین زیاد بشه یا جمعیت کفار زیاد بشه، در این صورت اگر دولت اسلامی وجود داشته باشه وجودش به خطر میفته، اگر هم وجود نداشته باشه که خب امکان تأسیسش کم میشه. این خطاب همین رو به ما میگه: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما وارد یاری خدا بشوید، که وارد یاری خدا بشوید یعنی وارد یاری دین خدا بشوید، وارد یاری دولت الهی بشید، وارد یاری رهبر الهی بشید، انصر الله ینصرکم، در این صورت خدا هم شما رو نصرت میکنه، یعنی این حضور شما، قدرت شما با نصرت الهی تقویت خواهد شد. و یثبت اقدامکم، کار دومی هم که خدا متعال میکنه اینه که گامهای شما رو تثبیت میکنه. من فرمایش امام رو براتون میخونم از تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی رحمت الله علیه، جلد پنجم در صفحه 156 یک بخشی از سخنرانی حضرت امام آمده که حضرت امام در تاریخ 12 مهر ماه 1358 این سخنرانی رو ارائه فرمودن. بخشی از عبارت رو البته من براتون میخونم. کسی اونجا در آغاز جلسه تلاوت قرآن داشته، بعد امام ناظر به اون تلاوت قرآن میفرماید آیه ای را که آقا قرائت کردند، یعنی اون قاری، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر یاری بکنید خدا را، یاری خدا یاری احکام خداست، یاری قرآن کریم است و یاری جمهوری اسلامی است، چنانچه یاری کنید خدا را، خدا هم شما را یاری میکند. پس حضرت امام خودشون این آیه رو بر نظام سیاسی تطبیق دادن، چون وقتی که میفرماید یاری جمهوری اسلامی است، یاری خدا یاری جمهوری اسلامی است، یعنی این که این آیه تو فاز سیاسی هم هست. خب تحلیل سیاق سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم این رو به ما میرسونه. من در جلسه قبل هم اشاره کردم که در روایات ما آمده که اگر میخواهید وضعیت مسلمان ها رو بشناسید سوره محمد رو بخوانید و تطبیق بدید با وضعیت خودتون. بعد در ادامه دارن که آنهایی که غفلت دارند از این معنا که یک اراده بزرگ در عالم هست، یعنی اون بحث خدا، و همه چیز تحت آن اراده است، آنها برایشان معماست، یک معمای حل نشدنی، که چطور شد این مطلب که یک ملت با هیچ و هیچ ساز و برگ بر یک همچو قدرت‌های بزرگ غلبه کرد و همه را بیرون راند. اینها غافلند از اینکه یک اراده‌ای فوق همه اراده‌ها هست و خدای تبارک و تعالی وعده کرده است به مردم که چنانچه نصرت کنید خدا را، خدا هم نصرت می کند شما را. پس اعتقاد به الله، باور به الله، ایمان به الله باعث میشه که ما به یاری دین خدا و از جمله دولت اسلامی بشتابیم و نصرت الهی شامل حال ما بشه. لذا در بحث محاسبه قدرت دولت اسلامی و توحیدی پیوسته باید به این اتصال مؤمنین به عنوان یکی از ارکان دولت اسلامی به غیب و الله توجه داشته باشیم. بعد در ادامه باز یک تعبیری دارن، فرمودن که اگر نصرت خدا نبود، یعنی در پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی منظور هست، اگر نصرت خدا نبود چطور ذهن اینها را منصرف کرد از این که مقابله با همه قدرت‌ها پیدا کند. و بعد در ادامه فرمودند این انصرافی بود که خدا در قلب اینها ایجاد کرد و رعبی بود که ایجاد کرد، ترسیدند، یعنی یک قدرت بزرگ شیطانی که منظور آمریکاست از یک ملت بیساز و برگ ترسید و نتوانست مقاومت بکند. خب البته همینجا به اون ابرقدرت شوروی هم اشاره کردند و مقابله مردم افغانستان با اون ابرقدرت که فرمودن این هم باز از همین مصداقه. پس هم در ایران فرمودن مصداق داره، هم در خارج از ایران. در اینها در صفحه 157 بود که من در ادامه صفحه 156 خوندم. در صفحه 158 مجدداً در یک سخنرانی دیگری دارند که این حال را که حالی است الهی حفظ کنید و مادامی که این حفظ بشود شما پیروز هستید و من وعده پیروزی به شما میدهم و خدای تبارک و تعالی وعده پیروزی داده است به شما، ان تنصر الله ینصرکم. بعد در ادامه فرمودن و از هیچ ابرقدرتی نترسید و از هیچ تبلیغاتی داخلی و خارجی هیچ خوفی نداشته باشید، ما راه خودمان را می رویم و آن راه خداست. اگر خدا را نصرت بکنید، نصرت خدا به نصرت دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت مظلومین است. خب باز من یه بخش دیگری از فرمایش ایشون رو از صفحه 159 براتون بخونم. فرمودن که ما بنده ضعیف نصرت بندگان خدا را برای او میکنیم و او به واسطه عنایات زیادش این را نصرت خودش حساب کرده است. و الا نصرت خدا یعنی چه؟ ما که هستیم که نصرت خدا را بکنیم. حد فرمودن که همه موجودات عالم هیچند. ما میدانیم که خدا، این در صفحه 160، ما میدانیم که خدا محتاج به نصرت ما نیست، لکن نصرت بندگان خدا را میکنیم، نصرت دین خدا را میکنیم و خدا به عنایت خودش قبول کرده است که این نصرت من است. ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. ان تنصر الله ینصرکم جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشود. ما اگر چنانچه در همه جبهه ها پیروز بشویم لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمان باشد، بخواهیم که خودمان یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدا همان وعده ای را که دادند عمل نمی کنند. یعنی این دستور داره به ما میگه که الهی باشید، توحیدی باشید، قصد قربت بکنید. حتی در صفحه 161 آمده که وقتی برای اطاعت او شد همه کار، نصرت و شکستش هیچ فرقی با هم ندارد، برای اینکه این وجهه الهیش همش نصرت است. خب بعد در ذیل آیه 12 این سوره باز مباحث مهمی در تفسیر، مباحث تفسیری حضرت امام رحمت الله علیه آمده است. خب ببینیم که بعد از این آیه 7 دیگه چه نکاتی آمده. پس آیه 7 مسیر رو برای ما باز کرد، یعنی دولت اسلامی به صرف وجود رهبری الهی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه علاوه بر رهبری الهی باید مؤمنان موحد دارای عزم و اراده برای نصرت دین خدا هم وجود داشته باشه. بعد می فرماید که والذین کفروا فتعسل لهم و اضل اعمالهم. در برابر مؤمنان کافران هستند. کافران می فرماید که نتیجه عملشون تباهه. کسی که غیر الهی عمل بکند و فکر بکند و اقدام بکند، او در آخرت دستش در واقع خالی است. چرا؟ ذالکه، قبلا هم عرض کردم در این سوره ذالکه زیاد داریم که مطلبی رو که خدا می فرماید دلیلش رو هم می فرماید. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، این هبت اعمال اینها و هلاکت اونها به خاطر این هست که اینها خوششون نمیاد از اون چی که خدا نازل فرموده است، یعنی از قرآن کریم و دین خدا. فاحبط اعمالهم، بنابراین اعمالشون هبت میشه. میگه اگر باور ندارید به تاریخ نگاه کنید. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم، خدا همشون رو نابود کرد. نگاه کنید پشت سر رو، فرعون رو ببینید، قوم عاد و ثمود رو ببینید، قوم لوط رو ببینید. این علم تر کیف هایی که در قرآن کریم هست، علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حالا اون تو سوره فجر بود، این تو سوره فیله. تو همون سوره فجر بعد میگه که و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، بعد میگه و فرعون ذی الاوتاد. ندیدید خدا با اینا چیکار کرد؟ حالا بعد بگیم که علم تر کیف مثلا فعل ربک به دیگر ظالمان، ندیدید خدا با طاغوتی به نام محمد رضا پهلوی چیکار کرد؟ با دیگر طاغوت ها چیکار کرد؟ ولی الکافرین امثال ها، تا دلتون بخواد از این مثل ها هست. چرا؟ دلیلش چیه؟ ذالکه دلیلش این هست، به ان الله مولا الذین آمنو، خدا مولای مؤمنان است، خدا یاریگر کسانی است که ایمان آوردند، سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. و ان الکافرین لا مولا لهم، برای کافران مولا و سرپرست حقیقی وجود ندارد، چون خدا تنها کسی است که میتواند نصرت بکند و خدا فقط مؤمنان رو نصرت میکنه. پس یه مثلث اینجا شکل گرفت، خدا رهبری الهی، مؤمنین، این ستا، و خود قرآن کریم، دین. این هم میشه عنصر چهارم. بگید مثلث آمدیم به مربع. اینها عناصری هست که در علوم سیاسی رایج بهش توجه نمیشه، در حالی که در دولت سازی اسلامی اینها باید مورد توجه قرار بگیره. بعد حالا آیه 12 میرسیم که حضرت امام در زمینه آیه 12 خودشون مطالب مهم میدارن، اتفاقا در ارتباط با حوزه سیاست. مطلب مهم آیه 12 چیه؟ اینه که مردم رو به دو گروه طبقه بندی میکنه، کسانی که غرق در دنیا و دنیاگرایی هستند و کسانی که غرق در آخرت هستند، کسانی که خدا رو میشناسند، ایمان میآورند به خدا و عمل صالح میکنند. عمل صالح یعنی عملی که روز قیامت خدا بابتش پاداش میدهد. و کسانی که نه، تمام هم و غمشون در دنیا تمتع هست و اکل و شرب هست، همین که نیازهای مادی خودشون رو برطرف کنن و تأمین بکنن، دیگه هدفی فراتر از دنیا و دنیاگرایی ندارن. دو نوع سبک زندگی در واقع، البته حالا در ادامه خواهیم دید در این سوره مبارک از سه سبک زندگی صحبت شده. سبک زندگی اهل ایمان و عمل صالح، سبک زندگی اهل دنیا. اهل دنیا دو دسته میشن خودشون، یکی منافقان، منافقین و منافقات. حالا تو سوره بعدی که سوره فتحه از هر دو جنس یاد شده، گفته مؤمنین و مؤمنات، منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات. پس در ادامه سه گروه میشن، هرچند به لحاظ پارادایمی دو سبک زندگی میشه، سبک زندگی دنیا گرایان، سبک زندگی آخرت گرایان. امام فرمودن که این میزان است، در صفحه 163، والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم. این میزان است، هر کس که ملاحظه کرد که در تمتعاتش در اکل یعنی خوردن و استفاده ها و لذایذش به افق حیوانی نزدیک است، یعنی میخورد و لذت میبرد بدون این که تفکر کند که از چه راهی باید باشد. حیوان دیگر فکر این نیست که حلال است یا حرام است، فکر این نیست که امت در گرفتاری هستند یا نیستند. آنهایی که بدون این تفکر، بدون یک قانونی، بدون قانون اسلامی تمتع می کنند و می خورند، اینها اکلشان اکل حیوانی است و نار و مثوى له. خب در ادامه باز مباحث متنوعی راجع به همین آیه از حضرت امام رحمت الله علیه آمده. فرمودن که کسی که ایمان ندارد نظیر حیوانات خوراکش هست، یعنی بالاخره حیوانات هم میخورن، میخوابن، خوردن دارن، نوشیدن دارن، شهوات دارن، اینا رو دارن دیگه. حالا یه انسانی هم که خوردن داره، خوابیدن داره، شهوات داره و دیگه غیر از این دغدغه دیگری نداره. بعد مثال زدن فرمودن یعنی در آخور الاغ نبی اکرم کاه بریزد یا ابو جهل کاه بریزد هیچ فرقی به حال او نمی کنه. چرا؟ چون الاغ کاه میخواد دیگه بخوره، براش فرق نمی کنه که این کاه از کجا بیاد، اون فقط کاه میخواد، اصلا کاری نداره که این خوراکی رو که لازم داره چه منبعی براش تأمین بکنه. حالا اگر انسانی باشه که براش فرقی نکنه که این غذایی که بهش میرسه، این حقوقی که دریافت میکنه، این مادیاتی که بهش میرسه، اینا منشأ حلال داره یا منشأ حرام داره، حلال و حرام الهی براش مطرح نباشه، این مثل اون میشه دیگه. او میخواهد بخورد. ادامه فرمایش حضرت امام صفحه 164. حیوان میخواهد، میل دارد کسی تیمارش کند. این تیمار کننده علی ابن ابی طالب باشد یا ابن ملجم، این فرقی به حالش نمی کند. اگر ابن ملجم بهتر تیمار کرد، با او بیشتر رفیق است. این آیه شریفه که این مطلب را میفرماید، یعنی همین آیه 12 والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم، این آیه شریفه دستور کلی است برای شناخت منحرف از غیر منحرف، که ما چطور منحرف ها را بشناسیم و چطور غیر منحرف ها را. بعد در ادامه باز مباحثی دارن تا اینجا که فرمودن چنانچه پیش انعام یعنی چهار پایان مطرح نیست که از کجا آمده، یعنی اون غذایی که میخورن. بگذار این ددمنشان که جز به من و ماهای خود نمی اندیشند و یأکلون کما تأکل الانعام، عاشقان راه حق را از بند طبیعت رهانده و به فضای آزاد جوار معشوق برسانند. این فرمایش امام که حالت حماسی هم داره از مطالبی هست که ایشون در حق شهدای هفتم تیر 1360 مکتوب فرمودند. پس یه بحث اینه که شهیدی مثل شهید بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، یکی هم اون منافقینی که این اقدام را انجام دادن. اونهایی که این اقدام را انجام دادن یعنی دشمنان راه حق و حقیقت، دشمنان خدا که ایشون تعبیر میکنه به ددمنشان، اینها کسانی هستند که هدف انسانی و معنوی ندارند و گرفتار غرایز حیوانی هستند. و گروه دوم یعنی مثل شهدای 70 تن، مثل شهید بهشتی، اینها کسانی هستند که عاشق شهادت هستند، چون با شهادت از بند طبیعت و عالم ملک رها میشن و به جوار معشوق راه پیدا میکنند. خب در ادامه باز من یه فرمایش از حضرت امام در همین صفحه 165 میخونم که به بحث ما خیلی کمک میکنه و تبیین میکنه. ایشون در زمینه تفاوت راه انبیا با جهتگیری های رژیم های فاسد اینطور فرمودند: الان هم که همه رژیم های دنیا در سر کار هستند، اینها اعمالشان امیال دنیایی است و یأکلون کما تأکل الانعام، مثل همان حیواناتی که با هم جنگ می کنند و یکی دیگری را از بین می برد. انگیزه یک انگیزه طبیعی است، یک انگیزه دنیایی است. این دنیا را او می خواهد برای خودش حفظ کند، آن هم می خواهد برای خودش. قدرت را او برای خودش می خواهد، آن هم برای خودش می خواهد. اما انگیزه انبیا در انقلاباتشان، در قیامشان دنیا نبوده است. خب حالا من سوال، آیا این به این معناست که یعنی به آبادانی دنیا نمی پرداختن؟ می فرماید نه، چرا، می پرداختن، منتها این هدف فرعی بود. فرمایش امام رو ملاحظه بفرمایید: اگر دنیا را اصلاح کردند تبع بوده است، انگیزه الهی بوده است، برای خدا بوده و برای معارف الهی و برای بست عدالت الهی در جامعه. آن انگیزه است که این انقلابات را از هم جدا می کند. پس هم در حکومت انبیا هم در حکومت غیر انبیا ممکنه که به ساختن دنیا توجه بشه، منتها اینها فرق داره با هم. در حکومت رهبران الهی، انبیا الهی، به ساختن دنیا توجه میشه با این نگاه که بدن مرکب روح هست. اگه ما بخواهیم روح مردم ارتقا پیدا کنه، باید نیازهای مادیشون تأمین بشه، باید مشکلات اقتصادیشون برطرف بشه. خب آیه رو یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. یه عده تو دنیا بودن، سبک زندگیشون مبتنی بر ایمان و عمل صالح بود، روز قیامت که بشود خدا داخل می کند، وارد می کند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به بهشت هایی که به لحاظ تنعمات دنیوی از همه نظر کامل هستند. اما اونهایی که سبک زندگیشون مبتنی بر اصالت دنیا بوده، مبتنی بر تمتعات دنیوی بوده، اونها جایگاهشون جهنم است. والذین کفروا، آنان که کافر شدند، و یتمتعون و بهره میگیرند و یاکلون و میخورند، کما تاکل الانعام، همونطور که حیوانات میخورند اینها، و النار مثوى لهم. بعد یک نکته راهبردی مهم دیگری رو مطرح کرده و اون این هست که گاهی افراد، یعنی دنیاگرایان، با محاسبات مادی می اومدن به پیغمبر می گفتن. حالا پیغمبر یه نمونه شه دیگه، در طول تاریخ الان هم هست، افرادی میان محاسبات مادی می کنن، میگن ببینین دشمن اسلام این امکانات رو داره، مثلا امریکا این امکانات رو داره، اسرائیل این امکانات رو داره. برای پیغمبر هم می اومدن می گفتن ببین این مشرکین قریش این همه امکانات دارن، جمعیتشون زیاده، شمشیرشون زیاده، اسبشون زیاده، تعداد جنگاورانشون زیاده. خب این اصلا قابل مقایسه نیست با امکاناتی که ما داریم. خب شما میدونید که در جنگهای صدر اسلام، در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق، اینا واقعا عدم توازن خیلی بالا بود دیگه. خدای متعال میفرماید باز به تاریخ شما نگاه کنید، در تاریخ قدرتمندتر از این مشرکان مکه بودند که در برابر پیامبران ما قرار گرفتند و ما اونها رو هلاک کردیم. نمونهش مثلا، حالا اینجا اشاره نشده ولی خب ما تو آیات دیگه خوندیم، نمونه فرعون در برابر حضرت موسی سلام الله علیه. خب قدرتی که قدرت مادی که فرعون داشت، ارتشی که فرعون داشت، امکاناتی که فرعون داشت قابل مقایسه با امکاناتی که حضرت موسی سلام الله علیه داشت که نبود که. ولی نصرت الهی شامل حال حضرت موسی و بنی اسرائیل شد و دشمنانش فرعون و ارتشش نابود شدند. و که ای من قریه هی اشد قوه هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. این حرفی که اینها به لحاظ مادی محاسباتی که میکنن، این محاسبات نادرسته. به تاریخ بنگرید چه بسیار شهرهایی رو، کشورهایی رو، آبادیهایی رو، قریه مطلق محل تجمع انسانها هست، چه یه روستا باشه، چه یه شهر باشه، چه یه کشور باشه، فرق نمی کنه. چه بسیار مناطقی رو که اونها نیرومندتر بودند از این مردمان شهری که تو را از آن شهر بیرون کردند، یعنی مکه. اهلکناهم، ما اونها رو نابود کردیم، از بین بردیم، فلا ناصر لهم، کسی هم نبود که اونها رو یاری کنه. وقتی ما فرعون رو غرق کردیم، کسی نبود که فرعون رو یاری بکنه. فمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءه. آیا اون کسی که بر دلیلی روشن از جانب پروردگار خودش هست، اهل ایمان و عمل صالح شده، دین خدا رو نصرت میکنه، پیامبر رو، رهبر الهی رو نصرت میکنه، موحد واقعی هست، این در نزد خدا مثل کسیه که عمل کرده بدش از سوی شیطان برای او زیبا جلوه داده میشه، در حالی که اینها دارن از هوا و هوس خودشون پیروی میکنن. همچین چیزی ممکن نیست. خدا امکان نداره که بین اینها تساوی برقرار بکنه. حتما سنت الهی یاری مؤمنان هست. خب در آیه بعدی مناسبات تقوا و عملکرد مؤمنان رو برمی شماره و نعمتهایی که در بهشت نصیبشان خواهد شد، مخصوصا مغفرت الهی. بعد از اون مجدداً باز این دو سبک زندگی رو مقایسه میکنه، یعنی مصالح و مواد جامعه اسلامی و دولت اسلامی رهبری الهی است و مؤمنان دارای ایمان و عمل صالح هن. ایمان و عمل صالح، ایمان بدون عمل صالح دوباره فایده نداره، در حالی که مواد و مصالح دولت‌های غیر دینی آدم‌های غیر دینی هستند، حالا چه منافقین چه کافرین. و منهم، ای پیامبر، پاره ای از این افراد میان و سخنان تو را میشنوند. اینجا یه اشاره ای داره به اونایی که مؤمن واقعی نبودند، دارای عمل صالح واقعی نبودند، منافق بودند. حالا تو سوره فتح که سوره بعدی هست، ازشون تعبیر کرده به منافقین و منافقات. آیه 6 سوره مبارکه فتح رو ببینید، اونجا میفرماید و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. یعنی منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات رو در یک صف قرار داده. فرموده از ظانین بالله ظن السوء، اینهایی که به خدا گمان بد داشتن. در آیه قبلی، یعنی آیه 5 سوره فتح، داره لیدخل المؤمنین والمؤمنات. پس ما با 3 گروه طرفیم، ولی در 2 دسته، یکی مؤمنین و مؤمنات یه دستن، اهل ایمان و عمل صالح، یکی هم دنیاگرایان، که دنیاگرایان ممکنه منافقین و منافقات باشن یا مشرکین و مشرکات باشن. می‌فرمایید یه عده از همین کسانی که ظاهرن مسلمانن، اینها میان حرفای تو رو میشنون، من یستم و الک، منافقان، حتی اذا خرج و من اندک، وقتی سخنرانی تو تمام میشه، صحبتها تمام میشه، از پیش تو میرن بیرون، قالو، اینها میرن پیش به قول خودشون کارشناسان، مخصوصا از دیگر ادیان، اهل کتاب، قالو، میگوین للذین اوتو العلم، به کسانی که اهل علم و سواد و دانش هستند، به کارشناسان میگن مازا قال آنفن، پیغمبر چی گفت؟ میگه ما میتونیم با مشرکان بجنگی؟ اصلا مگه همچی چیزی ممکنه؟ یعنی مخالفت میکنن با دستور پیامبر. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینها اون کسانی هستند که خدا بر دلهایشان مهر زده است. چرا؟ چون که وتبع اهواهم، اینها هوا و هوسشان را پیگیری میکنن و تبعیت میکنن. اما گروه دوم والذین اهتدوا زادهم هدا، اونایی که هدایت یافتن ما هم هدایتشون رو زیاد میکنیم و آتاهم تقواهم، تقوای لازم رو بهشون میدیم. تقوا یعنی قدرت خودکنترلی که انسان بتونه از خودش و گوهر وجود خودش در برابر تهدیدات و وسوسه های درونی و بیرونی شیطانی حفاظت بکنه. خب پس در مجموع این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم که این چهار تا محوری که ما باید مورد توجه قرار بدیم در عناصر ثابت دولت سازی اسلامی، عنصر الله خدا، دستورات خدا که میشه دین، قرآن، رهبری الهی که حالا در عصر پیغمبر پیغمبره، بعد از پیغمبر ائمه خدا علیهم السلام هستن، در عصر غیبت هم نایب امام زمان ارواحنا فدا هست که تعبیر میکنیم به فقیه جامع و شرایط و مؤمنین در واقع چهار تا عنصر شد: خدا، پیغمبر و رهبری الهی، ائمه تا بیاد به فقیه جامع و شرایط، قرآن و دین، مکتب طبق تفسیری که رهبری انجام میده نه تفسیرهای التقاطی، و مؤمنین. اگر مؤمنین نباشند رهبر نمیتونه کاری رو از پیش ببره. در ادامه تأکید آیات میاد روی این مسئله که بار دولت اسلامی و دولت سازی اسلامی رو دوش مؤمنینیه که از رهبرشون اطاعت میکنن طبق دستورات الهی، اما اگر کسانی بخوان اطاعت نکنن این باعث آسیب به دولت اسلامی میشه. و یقول الذین آمنو، میگویند کسانی که ایمان آوردند، لولا نزلت سورتون، چرا یه سوره نازل نمیشه؟ خب وقتی که شأن نزول ها رو میخونی منظور این بوده، اینا وقتی در مکه بودن از مشرکین عذاب متوجهشون میشد، تهدید متوجهشون میشد، میگفتن لولا نزلت سورتون، چرا سوره نازل نمیشه، چرا خدا به ما اجازه نمیده که در برابر مشرکین بجنگیم. اونجا خب در مکه آیه نازل شد که کفو ایدیکم، دست نگه دارید. حالا اینجا خدای متعال میگه حالا که نازل شده یه عده اطاعت نمی کنند. فإذا انزلت سورة محکمه، هرگاه فرستاده می شود یه سوره محکمی، مثل همین سوره محمد که اجازه قتال داده، و ذکر فیها القتال، و قتال درش ذکر شده، اجازه قتال داده شده، دستور قتال و جنگ با دشمنان داده شده، چون وظیفه دولت چیه؟ تامین امنیت دیگه برای شهروندان. خب تامین امنیت چطوری صورت میگیره؟ باید مردم آماده مبارزه با دشمن باشن دیگه. دشمن حمله میکنه، شما باید بتونید از خودتون دفاع کنید. حالا که حکم قتال و جهاد آمده، یه عده میبینی که براشون سخته. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. این قسمت دو جور معنا شده. یکی اینه که خدا توصیه میکنه بهتره که برای اینها که اطاعت بکنند و حرفای خوب بزنن، مخالفت نکنن با دستور خدا. اون چه که ترجمه رایجه اینه که اینا رو از هم جدا میکنه، فأولى لهم، یعنی حالا اینا که از ترس دارن غش میکنن، حالت افراد غش کرده رو دارن و مثل آدم‌های غش کرده به تو نگاه میکنن از ترس مرگ که ممکنه اگه به جهاد برن، به مبارزه با دشمن بپردازن، کشته بشن، فاولا لهم، همون بهتر که بمیرن. طاعتون و قول معروف، در حالی که تا دیروز اینها میگفتن که ما اطاعت میکنیم و خیلی شعارهای زیبایی میدادن. و بعد نصیحه، حالا هر جور که، یعنی این دو جور معنا شده، هر دو جور هم میتونه درست باشه. و اذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم، بهتره برای اینها که صادق باشن و به دستورات گوش بدن. خب راه ارتقاء ایمان، حالا من دیگه همه آیات رو نمیخونم، در آیه 22 پیامدهای ترک جهاد رو میگه که پیامدهای ترک جهاد و مبارزه با دشمن دو تا پیامد مهمه، یکی فساد در زمین، یکی هم قطع ارحام. اگر ما از کشور خودمون، دین خودمون، جامعه خودمون، دولت خودمون دفاع نکنیم، خب فساد همه جا رو فرا میگیره. چرا؟ چون دشمن حمله میکنه، سرزمین ما رو اشغال میکنه، سرزمین اسلامی رو اشغال میکنه، دیگه به مسلمانان اجازه نفس کشیدن نمیده دیگه. همین چیزی که در سرزمین مثلا فلسطین اتفاق افتاده. و نتیجه دومش قطع رحم میشه، یعنی اگر افرادی که توانایی جهاد دارن جهاد نکنن، نتیجهش کشته شدن اقوام و بستگان خود اینها میشه، در حالی که میتونستن با حضورشون در صحنه های جهاد و دفاع از جان اقوام و بستگان خودشون دفاع بکنند. دلیل این ریزش ها چیه؟ یعنی چرا یه عده با اینکه ایمان میارن در طول زمان ریزش میکنن، اطاعت پیامبر و رهبری الهی رو نمیکنن، اطاعت دستورات خدا رو نمیکنن، باعث تضعیف دولت اسلامی میشن؟ میفرماید که قلب مشکل پیدا میکنه، از قرآن دور میشن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها. و اینا گرفتار ارتداد میشن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. شیطان بر اینها مسلط میشه، ریزش میکنن دیگه. خب دلیل این چیه؟ یعنی چرا از قرآن دور میشن؟ چرا شیطان موفق میشه که افسار اینها رو در دست بگیره؟ میگه ارتباطشون با دشمنان، ارتباطشون با بیگانگان، اون ارتباطات پنهانی که دارند با دشمنان اسلام. ذالکه دلیل مطلب اینه، به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله. اینها در اون جلساتی که با دشمنان اسلام داشتند گفتند به اون کسانی که کرهوا ما نزل الله، خوششون نمی اومد از اون چه خدا فرو فرستاده، یعنی به اون کسانی که از نزول قرآن خوششون نمیاد، به اونا چی گفتن؟ گفتن سنوتی او کنفی بعد الامر، نگران نباشید، ما در آینده در بعضی از کارها از شما اطاعت میکنیم، از پیغمبر اطاعت نمیکنیم. این منافقین رفتن با دشمنان اسلام جلساتی گذاشتن، ارتباطاتی برقرار کردن که شما نگران نباشید. حالا تو سوره حشر مثلا به بعضی از این حرفا اونجا اشاره شده، اینا میگفتن کی جرأت داره شما رو تنبیه بکنه؟ نه، شما خلف وعده بکنید، پیمانی رو که با پیغمبر امضا کردید زیر پا بگذارید، اگه پیغمبر بخواد شما رو از مدینه اخراج کنه ما هم با شما میریم بیرون، اگه بخواد با شما قتال بکنه ما هم با شما میاییم به کمک شما و از شما دفاع میکنیم. که در سوره مبارکه 8 خدای متعال میفرماید اینا دروغ میگن، هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیدن. خب این جلسات پنهانی بوده، خدا چطوری اینها رو به پیغمبر میگه؟ میگه والله یعلم اسراره. خب خدا به امور پنهانم آگاه هست، در حالی که منافقین به این نکته توجه ندارن که این جلسه محرمانه ای که میذارن این محرمانه نیست برای خدا، این محرمانه نیست. باز تو همون سوره مبارکه 8 میگه که دو نفر نجوا نمی کنن با یک دیگر الا اینکه خدا سومین اونهاست، سه نفر نجوا نمی کنن الا اینکه خدا چهارمین اونهاست، خدا حاضر و ناظره. و نتیجه عمل کرده اینها باز جهنم میشه که در آیه 27 خیلی شدید و غلیظ بهش توجه کرده. در آیه بعدی دلیلش رو میگه، ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وکرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. بعد هم در آیه 29 میگه که خدا افشاگری خواهد کرد و بیماردلی اینها رو و اون تمایل شدید اینها رو به حب دنیا و کینه هایی رو که از مؤمنین دارن برملا خواهد کرد. و در آیه 30 به پیغمبر میگه که اگه میخواستیم این منافقین رو به تو هم نشون میدادیم، ولی تو خودت اینها رو از چهرهشون و لحن قولشون میتونی بشناسی و در نهایت میفرماید که این زندگی دنیا، این مسائل همه آزمایشه. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، تا صف مجاهدین و صابرین از صف کسانی که کفروا و صدوا عن سبیل الله جدا بشه. در آیه 32 جالب اینه که هم کفار هم منافقین رو یک جا دیگه با هم آورد. تا حالا جدا جدا آورده بود، اینجا یک جا میاره. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این آیه چندم بود؟ آیه اول این سوره بود. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، که کافران بودن. بعد بحث دوم میگه و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، اینها دیگه منافقین هستن. اینجا یه جا آورده. لن یضر الله شیئا، اینا به خدا و دین خدا و دولت الهی و مؤمنین ضرری نمیتوان، هرگز نمیتوانن ضرر بزنن. و سیحبط اعمالهم، اعمال اینها رو خدا حبط میکنه. مشروط بر این که مؤمنین همچنان در اطاعت خدا و رسول باشند. لذا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا و هم کفار فلن یغفر الله لهم. اوج این آیه و جنبندی راهبردی ما این آیه 35ه که خدا می‌فرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، سست نشوید در برابر دشمن، از دشمن وحشت نکنید که به خاطر ترس و سستی و وحشت از دشمن بیایید پیشنهاد سازش بدید. و انتم الاعلون، در حالی که شما برترید. چرا شما برترید؟ به خاطر اینکه شما خدا رو دارید، نصرت الهی با شما هست. نصرت الهی با هر کسی باشه، او پیروز میدانه. و الله معکم، خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، از اعمال شما، کارهای شما، از پاداش کارهای شما خدا چیزی کم نمی کنه. به دنیا نچسبید. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا، تا آخر دیگه. آخرین آیه تهدید ماننده دیگه، و تهدید، حالا نه تهدید مانند. و ان تتولوا، آخرین خط این سوره منظورم هست، یعنی آیه 38، و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون و امثالکم، اگر به دستورات خدا گوش ندید، خدا شما رو میبره، یه قوم دیگری، یه مردم دیگری رو جایگزین شما میکنه که اونا دیگه مثل شما خون به دل رهبرشون نخواهند کرد. اونا مثل شما منافق نخواهند بود. اونها به رهبرشون گوش خواهند داد. اونها مطیع رهبرشون خواهند بود. در روایات داره که رسول مکرم اسلام دست زدن بر شانه سلمان، گفتند که و آنان مردمان این مرد هستند، ایرانی ها هستند، اونهایی که میان و با جدیت از دین خدا دفاع میکنند و دین خدا رو زنده می کنن. خب در سوره فتح و سوره حجرات هم همین مطلب پیگیری شده که به دلیل اهمیتش انشالله در جلسه بعدی من بعضی از آیات سوره مبارک فتح و حجرات رو هم در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد و این بحث دوم رو انشالله در جلسه بعدی جمع‌بندی خواهیم کرد. پس چی شد بحث ما؟ بحث ما این بود که برای ساختن دولت اسلامی از نگاه حضرت امام، ما باید همون کاری رو بکنیم که در قرآن کریم بیان شده، همون کاری رو انجام بدیم که پیغمبر اکرم انجام داده. ما باید اقتدا بکنیم به پیغمبر اکرم، باید تدبر کنیم در قرآن. حالا امام راجع به آیه 24 این سوره، یعنی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، هم مطالب مهمی داره که من دیگه فرصت نشد اینها رو بخونم. ایشون میفرماید که این عبارت امامه: هرچه علاقمندی به دنیا و اوضاع آن زیادت شود، پرده و حجاب قلب زخیم تر گردد. منظور از این قفل‌ها، ایشون فرمودن همین قفل و بندهای علایق دنیوی است. اگر کسی گرفتار دنیا شد، دنیا طلب شد، این دیگه از قرآن دور میشه. بنابراین ساختن دولت اسلامی در گرو یک وجود رهبریه، دو که خب این از ناحیه خدای متعال مشخص شده، الان هم امام زمان هست دیگه، ما چرا محرومیم از اون حضرت؟ به خاطر اینکه باید یک آمادگی و انتظار جهانی پیش بیاد تا حضرت ظهور کنه و دولت جهانی تشکیل بده. دو، احتیاج به یه مکتب هست، احتیاج به کتاب هست، احتیاج به قانون هست، احتیاج به نقشه راه هست. خب این قرآن کریم، قرآن کریم کتاب بدون تحریف دیگه، وحی الهیه. پس رهبر هست، وحی و قرآن و مکتب و دین هم هست. بحث مؤمنین میمونه، چقدر مؤمن داریم. خب با به برکت انقلاب اسلامی بست ولایت شروع شده. یعنی اگر ما مثلا با 60 سال پیش نگاه کنیم، با مثلا سال 43 که امام از ایران تبعید شد، شما نگاه کنید بست ولایت چقدر بوده تا الان که ما در کل منطقه و بلکه فراتر از منطقه در کل جهان با بست ولایت رو به رو هستیم و اینها فضای امید بخشی رو برای ما ایجاد میکنه. ان تنصر الله ینصركم ويثبت اقدامكم، و این در گرو اطاعت، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از رهبری، و در عصر غیبت اطاعت از نایب عام امام تا اون آمادگی نشون داده بشه که این آیه 38 این رو به ما گفت، فراز پایانی آیه 38: و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. و خوشا به حال ایرانی ها که از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه مورد پیش بینی قرار گرفت که ایرانی ها مردمانی خواهند بود که زمین سازان ظهور خواهند بود، عاملان به قرآن و اهل تدبر در قرآن خواهند بود. امیدواریم انشاءالله با دقت بیشتر در سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله به تحلیل دقیق تری از اوضاع احوال مسلمین در جهان کنونی برسیم و با آسیب شناسی که میکنیم انشاءالله بتونیم بر ضعف‌های امت اسلامی، امت اسلامی بتونن بر ضعف‌های خودشون غلبه بکنن و با اتحاد و ایمان و عمل صالح در برابر دشمنان صبر بکنن، مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن، نگذارن که دشمن بر اونها مسلط بشه و باعث گسترش فساد و قطع پیوندهای رحمی بشه. دفاع از امت باعث میشه که بستگان ما هم که حق به گردن ما دارن در امنیت باشن. ما انشاءالله یک جلسه دیگه برای بحث عناصر داریم با تاکید بر سوره های مبارکه فتح و حجرات، و اگر شد حدید، اگر نشد که دیگه سوره حدید و دیگر سوره هایی که حالا این بحث ها رو دارن. عرض کردم قبلا هم خدمتتون، اگه بخوایم واقعا تو هر بحثی همه آیات رو بگیم که باید یه بار کل قرآن رو از اون منظر ببینیم، چون در قرآن کریم این ظرفیت ها زیاد هست. فقط نحوه خوندن ما، نحوه تدبر ما در قرآن، نحوه تفسیر ما، رویکرد تخصصی ما، اینا خیلی مهمه. اینا رو اگر اصلاح بکنیم، دریافت های ما از قرآن کریم، از همین ظاهر قرآن کریم، یعنی هیچ احتیاج حتی نداره که ما از دلالت مطابقی بریم سراغ انواع دیگر دلالت. تو همین دلالت مطابقی آیات این معانی و راهبردها برای ما خودش رو نشون میده. تشکر میکنم از توجهی که فرمودید. جناب آقای دکتر احمدی در خدمت حضرت عالی و دیگر اساتید و سروران و معظم هستیم، چنانچه مطلبی باشه، تکمله‌ای باشه، سوالی باشه، استفاده میکنم از محضر عزیزان. آقای دکتر احمدی، من صدای آقای دکتر احمدی رو ندارم، نمیدونم که دوستان دیگه صدا دارن. جناب آقای دکتر احمدی، خب من چون که بلاز فنی نمیدونم دوستان میتونن صدای خودشون رو، میکروفونشون رو، یعنی دسترسی به میکروفون دارن یا ندارن. اگر دوستان دسترسی به میکروفون دارن، من در خدمت هستم. چون من با گوشی دارم صحبت میکنم، دوستان بنویسن نمیتونم بخونم اینجا چون خیلی ریز میفته. ولی اگر بله نوشتن صدا هست، این قسمت دوستان نوشتن صدا هست. خب پس شاید ارتباط آقای دکتر احمدی قطع شده. به هر حال جلسه بعد باز اگر سوالی از این جلسه هم بود و حالا نشد به دلایل فنی دوستان دسترسیشون به صدا شاید مشکل داره، جلسه بعد خواهیم شنید انشالله. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا، خدا نگهدار.